های امشب.
برنده تلفنی ما خانم برمخ که بهشون تبریک میگیم.
برنده پیامکی خانم زکی از ایلام.
و چهار برنده‌ای که دیشب اعلام کردیم خدمتون که امروز اعلام میکنیم اسامیشون رو، این دوستان هستن: خانم زهرا، خانم مریم ابراهیمی و خانم فاطمی اکسیری،
خانم زهرا فریدی و آقای رضا ایزدی
که باز هم بهشون تبریک میگیم.
این چهار بزرگوار بالاترین امتیازها رو در مسابقه تلفنی داشتن.
بله، سپاس از همگی. دیگه باید خانم حاجی نوری خداحافظی بکنیم.
التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. خدا
بله نید. اگر یادتان ماند و باران گرفت، دعایی به حال بیابان کنید. تا فردا 17:30 بدرود.
شما اصلا کی هستین؟ یه دکترین؟ همه دلتون میخواد روز اول به شما بگن دکتر تا بفهمین مقامتون ظاهرم بالاست. ولی وقتی که اون راننده آمبولانس شهید شد و ما وسایلشون رو جمع کردیم، دیدیم که این دکترها یه داروسازی داره، جایی راش نمیدن، اومده اینجا برای اینکه جبهه رو درک کنه.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما شنونده پادکست به سوی قاف. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ شفاهی جنگ در حوزه بهداشت، امداد و درمانه. راویان این مجموعه 90 نفر از کسانی هستند که در تمامی ابعاد این حوزه فعال بودند، خصوصا افرادی که تحت عنوان تیم‌های اضطراری پزشکی در جنگ ایران و عراق حضور داشتند. پادکست به سوی قاف به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. پنجمین قسمت از این مجموعه گفتگو با خانم دکتر زرین تاج کیهانی، فوق تخصص اعصاب اطفاله.
من دکتر زرین کیهانی، زرین تاج کیهانی دوست واقع هستم، متولد 1328، به اصطلاح 3/2/1328، به اصطلاح متخصص اطفال، فوق تخصص اعصاب کودکان، استاد کامل دانشگاه علوم پزشکی تهران. حدود یک ساله که بازنشسته شدم.
دکتر کیهانی دوست سال 1328 در رودسر گیلان متولد میشه. دوره ابتدایی رو در زادگاهش میگذرونه و برای دوره دبیرستان به تهران میاد. سال 1347 با رتبه 40 وارد رشته پزشکی دانشگاه تهران میشه. در اون زمان همه جوان‌ها باید 4 ماه بسته به تحصیلات و رشته‌ای که خونده بودن در سپاه دانش، سپاه بهداشت و یا سپاه ترویج و آبادانی خدمت میکردند. دکتر کیهانی هم وقتی سال 1355 از دوره پزشکی عمومی فارغ التحصیل میشه به سپاه بهداشت میره.
پنجشنبه که شیک بودم اومدم خونه، خونمون میدان شهدا بود، مقرتیم جاله، و بعد دیدم که تمام خیابون همه کفشا ریخته، کلاها ریخته و دم پمپ بنزین، اصلا چیزه پمپ بنزین، اصلا دستای خونیه که به دیوار زدن. خلاصه اومدم دم خونه، دیدم که برادر کوچیکم داره شلوار میده، سربازا دارن میان، خیلی باشون با مهربانی برخورد میکنن. و از اون روز به بعد دیدم که چشام باز شد، گفتم فقط زندگی درس خوندن نیست، زندگی چیزی هم داره. وقتی دیدم توی تظاهرات شرکت میکردم، دیدم یه خانومی بچه بغلشه، یه دمپایی بوشده، یه بچه کوچیکم داره راه میره باهاش بدون هیچ ترسی با میسه و شعاراش میده، من چی هستم؟ بعد از اون دیگه تو هر تظاهر بالا پایین بود شرکت کردم. و روزی که جوانی به اصطلاح پاش شکسته بود، اینو تو بخش خصوصی بیمارستان مرکزی بود که بالا کودکان این طرف جا نداشت، خوابونده بودیم، گاردیا اومده بودن، من پای سرم گرفتم، آماده بودم که اگر چیزی بشه بزنم تو کلشون.
کمتر کسی هست که زمان جنگ در غرب کشور بوده ولی اسم دکتر زرین تاج کیهانی به گوشش نخورده باشه. خانم دکتر جوانی که وقتی هنوز خیلی ها نمی دونستن اصلا جنگی شده و خیلی ها هم از ترس به فکر مهاجرت و رفتن از مناطق جنگی بودن، داوطلبانه همراه چند نفر از همکارانش به سر پل ذهاب میرن. روزی که وارد اونجا میشن فقط یه ساختمون نیمه کاره پیدا میکنن که هیچ امکاناتی هم نداشته. برای همین فکر میکنن اونجا ساختمون ساواکه، اما بعدا مشخص میشه این ساختمون برای کانون پرورش فکری کودکان سر پل ذهاب ساخته شده بوده. برای همین قفسه بندی هایی داشته که برای پرونده های ساواک نبوده، برای کتاب های کانون بوده.
همینطور تو جریانات بودیم و بعد روزی که بمباران هوایی شد و هواپیمای عراقی اومدیم، دیگه دیدیم که جدیه. امام دستور داده بودن و من هم زن هستم، ولی وجوب کفایی بر من وجود داره که برم جنگ. به اتفاق همسرم که اون موقع هنوز قرار داشتیم تو تهران کارامونو بکنیم، رفتیم اونجا. من گفتم من منقضی خدمت 56 هستم، بنابراین مثل سربازایی که منقضی خدمت هستم منم یه جوری میتونم برم جنگ. خلاصه بالا پایین، و به اتفاق ایشون و دوتا دوست دیگه، خانم پروین مرتضوی صدیق زمانی، ما رفتیم با یه آمبولانس کهنه که محل درمان مریضامون بود و به اصطلاح اونجا جدا میکردیم، داروها رو جدا میکردیم، بعد مریضا میدیم معاینه میکردیم. خلاصه رفتیم برای صرف الاذهاب. خب اونجا ما رو قبول نکردن و گفتن که شما منافقین. این سال 58 میشه، 57 به 58 که تازه جنگ شروع شد. من رو پوشت لباسی که پوشیده بودیم تیره بود، سرمه‌ای بود، اون موقع منافقین سرمه‌ای بود. بعد رفتیم چی صد کرمانشاه، از آقای دکتر عقیقی نامه گرفتیم که بیان واکسن بزنیم. دیگه اومدیم داخل به هر زوری و دیگه موندیم تا از اصطلاح 11 مهر 58 تا 25 شهریور 59. من اونجا در مونگاه جنگی صرف الاذهاب بودم. اولش فقط 500 متر با شهرک مهدی که اونجا سنگرای عراقی بود فاصله داشتیم.
درمانگاه شهید نجمی هم کنار اسم دکتر زرین‌تاج کیهانی برای رزمنده های جبهه غرب محل آشنا و نوستالژیکیه. این درمانگاه رو هم در اصل دکتر کیهانی، مهندس منصور تهرانی و دکتر مصطفی کیایی راه میندازن. مهندس منصور تهرانی و دکتر کیهانی توی همون درمانگاه ازدواج میکنن. از خانم دکتر شنیدم که روز عقدشون بچه ها با پوکه فشنگ و هر چیزی که دم دستشون بود یه سفره عقد براشون میچینن. مریم کاظم‌زاده، عکاس معروف جنگ هم که در جبهه غرب بوده، عکس‌های زیادی از این درمانگاه داره. اولین عکس مال پاییز سال 1359 هست و آخرین عکس هم پاییز 1397 گرفته شد. یعنی زمانی که این درمانگاه به خاطر زلزله سر پل ذهاب کلن ویران میشه و از اون بیمارستان و روزهایی که گذرونده جز تلی از خاک چیزی باقی نمیمونه. نمی‌دونستم که در زمان جنگ چه تعداد خانم توی جبهه بودن و حتی تا نزدیکی‌های خط مقدم هم رفتن. بنیاد شهید آماری داره که میگه 6428 زن توی جنگ جونشون رو از دست دادن که 500 نفرشون تو جبهه‌ها شهید شدن. کسایی که یا برای دفاع از شهرشون مونده بودن و یا مددکار و پرستار و پزشک‌هایی بودند مثل خانم دکتر کیهانی.
بله، اون شهرک مهدی بود، گفتم اول حدود 300 متر فاصله یا 500 متر فاصله با درمونگاه داشت، بعدش حدود 1-2 کیلومتر. همیشه عراقی ها موقع نماز عصر، شب، صبح، هر موقع که بودیم توپاشون رو میفرستدن، توپای زمانیشون رو میفرستدن، تقریبا همه به کو میخورد، گاهی هم میخورد توی حیات. ما لباسایی که داشتیم لباس رنگ خاکی بود. مثلا من یه روز لباسامو که شسته بودم رفتم پهن بکنم به سرا، همطور داشتم پهن میکردم یهو گفتن که یه مجروح آوردن. خب من دویدم اومدم تربیت درمونگاه، یه توپ اومد همونجا خورد، تمام لباسه رو له کرد. این میگیم امداد غیبی. حالا منم برای من که آدم شری هستم، اونا رو بله حال خداوند لطف کرد. یا اینکه یه روز ما جای درمونگاه رو عوض کردیم، خیلی زیر گرای اونا بود، رفتیم توی مدرسه و به اصطلاح اونجا هم جا رو داشتیم، جلسه قرآن داشتیم، چون جا قرآن سواد آموزی کمک های اولیه رو موقعی که بیکار بودیم، یا گاز و باند درست میکردیم، یا اگر خیلی خلوت بود و میگفتن چیز نیست کشیک میذاشیم بعد میرفتیم روستای اطراف مریض میدیدیم. خلاصه اون روز داشتیم قرآن میخوندیم، گفتن که بچه، یه بچه رو بردن از همدان، بچه منظورم که آدم بزرگ همدانی است، بعد رفتیم همه جمع شدیم همه ریختیم که این بچه فریاد میزد از در، یو همه تمام اون قسمت ساختمان ریخت پایی. اینا اون چیزاییه که آدم میگه خداوند وقتی درنچه چیه شما میان چیکار میکنین دیگه، خیلی اگر مرگم باشه به خیلی بهش فکر نمیکنین. الان هم خیلی کارها رو میکنیم ولی خداونده که زمان مرگ رو تعیین میکنه. به عنوان یه پزشک و یه مریض همه کار میکنیم، بعد میگه خدایا خودت کمک کن.
پروین مرتضوی، صدیق زمانی، پروانه شماعی‌زاده، اسمشون رو از دکتر کیهانی میشنوید. خانم هایی که اونها هم تو جبهه سر پل ذهاب بودن. پروانه دختر 16 ساله‌ای بوده که خانواده‌اش به خاطر جنگ به کرمانشاه رفته بودن، اما او راضی نمی‌شده اونجا رو ترک کنه و هر بار که سراغش میومدن دکتر کیهانی رو واسطه می‌کرده تا توی درمانگاه بمونه و کمک کنه. پروانه حرفهای مجروحین کرد رو ترجمه می کرده و تختهای خونی رو می شسته. زمانی که دکتر کیهانی و خانومهای دیگه به پشت جبهه برمی گردن، پروانه هم پیش خانوادش برمی گرده و اسفند سال 66 توی بمباران اردوگاه جنگ زدگان کرمانشاه شهید می شه.
و روزی که قرار بودش که دیگه روز پایان بود، خدا بند بزرگ قرار داده بود، من داشتم سطل آشغال میشستم. اون روز طبق برنامه که گذاشته بودم شستن سطل آشغال با من بود که عفونتی چیزی ایجاد نشه. آقای دکتر منافی، من ازش اون معذرت بخوام، همیشه این کلمه رو میگم ولی چون واقعی من چیز دارم، ایشون به من گفتن که کجا خواهر کجا نماز میشه خون. گفتم اینجا هیچ کسی عقل نداره فرادا بخونه، بریم وسط درمونگاه اونجا جا درست کردیم نماز جماعت میخونیم. گفت میدونی من کیم؟ گفتم شما آقای دکتر منافی هستم، وزیر بهداشت. ولی بریم بخونید. حالا اینم میگم باز ازشون معذرت میخوام، خونشون، گفتم خونه هیچ، خونشون رنگین تر از بچه ها نیست. بعد اومدن آقای دکتر آمده صف جا، گفتم چرا گفتی دکتر؟ گفتم برای چی بگم؟ میدونی اینجا وقتی میمونی دیگه باید مثل اینا باشی، افتخارت اونی که مثل اینا باشی. منم چه بعد گفتم، حالا خودم رو معرفی کردم، گفتم من رزیدنت فلانم. گفتش که چیکار میکنی؟ گفتم دوبار عملیات شروع شد، من اینجا مهمتر از امتحان فینال بود، من امتحان فینال رو ندادم. با بعدشم گفت حقوق، گفتم حقوقم نگرفتم. چهار روز بعد یه نامه اومد که شما برین هرچی دیگه، وجوب کفایی وجود نداشت، برادرها بودن دیگه. بعد من اومدم توی بخش کودکان بیمارستان امام خمینی، بعد موشک باران شروع شد، ما تو زیر زمین ها درس میدادیم. گاهی به جای 14-10 نفر یک نفر بودم با دو تا بچه، با سه تا بچه، اینا تو زیر زمین تو مهد کودک ها بودن. پسرم خیلی شیطون بود، میگو مامان من منرژیتی یاد گرفتم. میگفتم من آترزی کهانم بگم بعد بریم، میدونیم این بود. خیلی سخت بود، من تمام طول مدت جنگ تنها بودم، از نظر خانواده هم تنها بودم. باز خداوند خودش کرد.
دکتر کیهانی بعد از اینکه از جبهه برمیگرده هم تو زمینه درمان مجروحین جنگی فعالیت میکنه و هم درسش رو ادامه میده. دکتر همراه گروه های جهادی به مناطق محروم سفر می کردن و به وضعیت سلامت و بهداشت مردم می رسیدن که تو اون زمان میشه گفت وضعیت بسیار بد و اسفناکی بوده.
همسرم می اومدن تعریف می کردم، میگم همسرم سال اول جنگ رو اونجا که به عملیات رمضان 8 ماه مجروح شدن، اولین مجروحی در جنگی هستن که برشون ترکشن گذاشتن چون قابل عمل نبود دو تا پا، برشون ترکشن گذاشتن 130 کیلو، بعد از 5 ماه 70 کیلو، خیلی لاغر شدن و بعدش هم به صلاح به محضی که تونستن رابران رفتن جنگ. حدود 12 بار یا 15 بار، فقط من یه بار اون نوشته بنیاد شهیدان چون هیچ بار مراجعه نکرد، و بعد به صلاح 4 بار شیمیایی شدن.
اگر به عنوان سال آخر چه
نمره
قبولی
میدید
به جامعه پزشکی؟ فکر
میکنید
که اینا تو زمان جنگ کل عملکردشون رو اگر بخواید
بسنجید فکر میکنید چه نمره میگیرن؟ مثل همه بچه های جنگ، هرچی داشتن گذاشتن، نمره بالای 19 است، ولی توی هر سنفی میتونی بالا پایین بکنی. اینی که بگم 20-20 مطلق سر فلان، اینا نه، چون اونجا هر کاری میشد بکنی میکنی. مثلا فرض بکنی اولاغ کارگر یخسازی سرپل زهاب ترکش خورده بودش یا پاره شده بود، این یه بار یه درمان کاری برش کرده و آورد. من چیکار کردم؟ اومدم نخای بخیه رو 3-4 لا کردیم، زدوفونی کردیم، جوالدوز رو زدوفونی کردیم، شاید نزدیک 80-70 تا بخیه زدم. یک هفته بعد دیگه آقاد اونقدر خوشحال بود که حد نداشت. من البته این رو هم دویر کنار گفتم، ولی بچه ها هر کاری میتونستم میکردم، بس بنابراین نمرش رو نمره خوب گرفتن. و الان مثلا بچه هایی که میرن تو خونه ها مریضای کرونایی رو میبینن، بالا پایینش رو میکنن، غذا میبرن و مواد میدن، فکر کنید دست کمی از اونا دارن؟ نه، بعضی از اینا واقعا جون دل کار میکنن، واقعا فکر میکنم اون رزمنده زمان جنگه.
دکتر کیهانی تو زمان دانشگاه همیشه جزو 10 دانشجوی برتر بوده و زمانی که درسش تموم میشه، یعنی قبل انقلاب، از چند دانشگاه معتبر خارجی پذیرش میگیره. اما به دلیل شرکت تو راهپیمایی ها به 25 واحدش نمره 0 میدن و با معدلی که میاره نمیتونه بورس بگیره و برای ادامه تحصیل بره. جنگ و جریانات بعد از اون همین موضوع رو به تعویق میندازه. اما زمانی که استاد دانشگاه میشه، تو رشته فوق تخصص اعصاب اطفال از دانشگاه منچستر بورس میگیره و به انگلستان میره.
من 800 میلیون و 750 هزار ثانیه اون 4 سالی بود که توی لندن و منچستر بود. هر استاد میگفت چقدر میگفتم ولی تو زبدر 3600 بخون ببین چقدر میشه. گفت چرا اینطوری؟ گفتم اینجا برای درس خوندن چیز یاد گرفته خوبه، ولی برای من موندن خوب نیست. من میخوام ایران بمیرم، فاتحه رو به زبان فارسی یا عربی برام بخونم. میدونی فاتحه چی؟ گفت من عربستان بودم میدونم.
دکتر کیهانی میگه با اینکه 76 سال از جنگ جهانی دوم گذشته، اما هنوز تو برگه‌های تأمین اجتماعی که در لندن چاپ میشه، معلولان جنگی جزو اولین دسته تحت پوشش هستند. و در هر اداره عکس کشته شدگان جنگ به دیوار هاست و زیر اون این جمله نوشته شده: هر روز که بلند می شویم و شهر زیبای من را می بینیم، کشور من را می بینیم، یادمان باشد که چه کسانی کشته شدند تا ما اینجا بمانیم. اما با اینکه زمان خیلی کمتری از جنگی که کشور ما درگیرش بوده می گذره، خیلی از آدم ها و مکان ها دارن فراموش می شن، مثل پروانه دختر نوجوان قصر شیرینی، مثل درمانگاه شهید نجمی و خیلی آدم ها و مکان های دیگه ای که حقشون فراموشی نیست.
ما یک کلاه فراری درست کردیم که وقتی که مشکل پیش میاد بتونیم بریم. پسرا اومدن که اونا رو جمع جور کرده بودن بیارن. گفتم برای چی میارین؟ چون اینجا 5 تا دختر اسیر بشه. میدونی چی؟ من میتونم آر پی جی بندازم، جی اس ام میتونم بندازم، گلتم میتونم، اونا که نمیخوام. و بعدش هم یه قنجری چاقوی چیزی میگیرم، اول عراقی ها رو میکشم، اونایی که میخوان اصلاح ادب بکنن. بعد خنجر به خودم میزدم. مرگم در جمهوری اسلامی تجربه است.
پادکست به سوی قاف رو شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید تو همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
شمشیرم زد و با کس نگفتم کرا بدون